أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون رو در رابطه با سوره انشاءالله طارق شروع میکنیم. مطابق برخی از ضبط ها 36 سوره ای بوده که بر پیامبر نازل شده. بعضی میگن بعد از سوره قلم وارد شده و برخی هم قائلن به این که بعد از قسمت دوم سوره مدثر، چون در رابطه با سوره مدثر اقوال وجود داره که آیا یک جا وارد شده که جز سور اولیه اولیه است، یا اینکه نه هر قطعش مجزای از قطعه دیگه وارد شده. ما را خیلی در این مسئلهش نیست، ولی تقریبا همه متفقن بر این که سوره طارق از سور مکی است. متواباز دوباره این بحث هست که آیا قبل از شعب ابی طالب وارد شده و نازل شده یا بعد از شعب ابی طالب. ابن عاشور میگه قبل از سال دهم بوده و این مقدارش رو تصریح داره. ما بقی خیلی درباره او صحبتی نمی کنه. هیچی، بعضا ناظر به بحث‌های دیگر تاریخی است. یعنی اصلاً معمولاً دلالت‌های التزام اینها مهمه که چه نکات ظریفی رو ممکنه بشه ازش در بیاره. سومین نکته در رابطه با این سوره این که اسم سوره مطابق نقل مشهور طارقه، که از خب دومین لغت مستعمل در سوره به کار رفته گرفته شده، ولی دو تا اسم دیگه هم براش نقل کردن. یکی گفتن ابو هریره اسمش رو گشته بوده سماعه و طارق، واو اولم براش قرار نداده، سوره سماعه و طارق، سماعه و طارق. اما از طبری هم نقل شده که او اسم سوره رو سوره و سماعه و طارق نامیده. چندین بار تا حالا جای مختلف و بحث‌های مختلف گفتیم که اسامی سور ظاهراً توقیفی نیست و اینا به مرور به سبب وجود یک نکته مهمی یا یک لفظ نادر الاستعمالی که مثلا تو اینجا به کار رفته تو بقیه به کار نرفته، بیشتر در اونجا در این سوره پررنگ تره به این نامیده شده. خب طارق همی لغتیست که در این سوره آمده و طبیعیست که باید این سوره به نوعی به او ممتاز بشه. دوان مفسرین اشاره دارن به این که یک قصه در شأن نزول آیه در شأن نزول سوره وارد شده و اون این که میگن از ابن عباس نقله که ابو طالب روزی با پیامبر نشسته بود، فنحت نجمون، این رو این آیه آرمین که ترجمه کرده این کتاب فهم قرآن کریم محمد عابد الجابری رو اینجا معنا کرده که یک شهابی افتاد. نجم ظاهرا به معنای شهاب نیست، خود روایت اینه که یک ستاره ای افتاد. شاید ایشون به ذهنش رسیده که خب ستاره که نمیفته، این که میفتن پایین شهابه، ولی ظاهرا عرب ها لغت ستاره و نجم رو با شهاب متفاوت میزنن. راسته میگه ابو طالب نشسته بود خدمت پیامبر که یک ستاره‌ای افتاد، سقوط کرد و زمین رو پر نور کرد، و زمین پر از نور شد. همینم شاید یک امر معنوی بوده، یک امری بوده در ذهنیت اونها، یا فقط برای اونها واقع شده، چون شهاب خیلی زمین رو پر نور نمی کنه، یه خطی تو آسمان می کشه. بعد ابو طالب فزع، دوباره اینو ترجمه کرده این کتاب، به این که شگفت زده شد. ظاهرا فزع به معنای شگفت زده شدن نیست، به ترسیدنه، راست احترام بکنه یا ادبیش بکنه. خلاصه ابو طالب ترسید، از پیامبر پرسید این چیشی بود. پیامبر فرمودن این آیه‌ای بود از آیات خداوند، و سپس این سوره نازل شد که و السماء و طارق. در رابطه با یکی از آیات دیگرش، فلینظر الانسان من ما خلق، اینو گفتن در رابطه با آقایش به نام ابوالاشدین، که قبلا هم به مناسبت راجبش صحبت کرده بودیم. بعضی گفتن اسمش ابوالاسده، بعضی گفتن ابوالاشده، بعضی هم گفتن ابوالاسوده. کلدت ابن اسید جهمی قریشی، اگر اسید رو درست ضبط کرده باشیم، چون من ندیدم توی این موارد اعرابی داشته باشه، میخواستم سیر اعلام نبلا رو نگاه بکنم، اونجا ضبط اسامی داره، نرسیدم نگاه بکنم که ضبط اسمش چگونه باشه. در صورتی آقایی است به نام ابوالاشدین، خیلی نیرومند بوده، مغرور بوده، که یه چیزایی هم براش میگن. قبلا هم در لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیه احد، در اونجا راجبش صحبت کرده بودیم. یه آدم گردن کلفتی بوده، روی یک چرم وامیستاده، میگفته بیایید این از زیر پای من بکشید. 10 نفر زور میزدن نمیتونستن، این چرمه پاره میشد. از کسایی که خیلی دشمن خاص الخاص پیامبره، یه بارم ظاهرن یه نیزهی پرتاب کرده که پیامبر نخورده، حتی قصد قتل پیامبر رو داشته که نتونسته. در اون آیات معروف سوره قمر، سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر، لا تبغی ولا تذر، باقی نمیذاره، هیچ چیزی رو رها نمیکنه، لواحتون للبشر، که سیاه میکنه، تغییر میده، میسوزونه بشره رو، پوستو، علیها 19. اونجا این میگفته که آقا میگن 19 تا، بنابرای قولی گفته بوده 10 تاش با من، شما بقیه اون 9 تا رو حسابشونه برسید، تو قریشی ها میگفته. و یه قولم گفته 17 تاش رو من میزنم دیگه، شما 2 تاشونه بزنید، این علیها 19 جهنم رو خلاص میشید. از خره میکرده با این بیان که پیغمبر گفتن علیها، یعنی بر جهنم 19 نگهبان وجود داره. این مسخره بازی میکرده، میگفته 10 تاش با من، 9 تاش با شما، بقیه میزنیم رد میشیم دیگه. حالا تا اینجا یه نقلی هم هست باز در رابطه باهاش، که به پیامبر شرط کرده، گفته به شرطی مسلمون میشن که با شما کشتی میگیرم و کشتی گرفته و شکستم خورده، ولی با همه اینا مسلمان نشده. حالا البته من سندشو ندیدم، تو همین بعضی منابع نقل شده. ادامه همین علیها 19 ظاهرا به همین جهت که اینا مسخره بازی کردن، یه آیه مفصلی وجود داره که و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، میگه این 19 تا آدم نیستن که شما بتونید بزنید شون، این 19 تا ملکن. حالا چرا 19 تا و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا، ما اینو یه آزمایشی برای کافران قرار دادیم. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اونایی که کتاب بهشون رسیده یقین کنن. چرا؟ گفتن این کفار در اصطلاح دینی به اهل کتاب هم گفته میشه. میگه در تورات و انجیل گفته شده 19 نگهبان وجود داره، ما اگر عدد 19 رو گفتیم برای اینکه اونا بفهمن ما درست داریم حرف میزنیم، یعنی مطابق نظر اونها میگیم. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب المؤمنون، اونا هم یقین نکنن، شک نکنن. و یقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون مازا اراد الله به هازا مثلا، میگه کفار و آدم های مریض میگن خب خدا چه مثلی که زده، چه چیزی رو اراده کرده، چه انگیزه ای داشته. یذل الله من یشا و یهدی من یشا و ما یعلم جنود ربک الا هو و ما هی الا ذکر للبشر، که دوباره برمیگرده و ما هی الا ذکر للبشر، برگرده به همون سیاق قبل با همون فاصله ها، یعنی قافیه بشر و لواحت للبشر و اینه. بله خلاصه اینم گفتن در رابطه با این آقای ابوالاشدین وارد شده، این که آیه فلینظر الانسان من خلق، در رابطه با این ابوالاشدین همون آیه گفتم ایحسب الانسان ان لن یقدر علیه احد، این هم درباره اوست. یا اون آیه معروفی که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، این یا ما غرک بربک الکریم هم گفتن راجع به این ابوالاشدین. پس این آیم به نوعی میتونه ناظر به اون آقا باشه. ابن کثیر در تفسیر قرآن العظیم که کتابش از تفسیر القرآن العظیم، اونجا یک مطلبی هم نقل کرده که دیدم سایر مفسرین هم نقل کردن. میگن که پیامبر روزی از یک کسی نقل میکنن به نام عبدالرحمن ابن خالد ابن ابی جبل عدوانی، از اون نقل میکنن که میگه من اهل سقیف بودم. سقیف همین چی قبیله است که نزدیکی های طائف بودن و سقفی ها از همونن، هم حجاج ابن یوسف سقفی دارن، هم مختار ابن ابی عبیده سقفی، همه این طایفه ها سقفی هست. میگه من بچه بودم یا حالا جوان بودم، پیامبر که آمدن به طائف، اون سفر تلخی که بر پیامبر اتفاق افتاده، پیامبر که آمدن به طائف اونجا رفتن بیرون حالا ده یا قبیله یا هر جایی که بود، دیدم ایشون بر یک کمانی یا بر یک عصایی یک تکیه داده و این سوره طارق رو میخونه از اول تا آخر. و من وقتی ایشون این سوره رو خوند همش رو حفظ کرد. خب سفر پیغمبر به طائف معلومه چیه، من همش رو حفظ کردم. بعد که برگشتم پیش قبیلم خوندم، اهالی قبیله من خیلی از این که من این رو خوندم و این جذابیت پیدا کرد براشون خوششون اومد. یه نفری از قریشی ها اینجوری بود که بابا این خودمونه، نحن اعلم و به صاحبنا، ما که اینو بهتر میشناسیم کیه، لو کنا نعلم و ما یقول حقال تبعنا، این یک عیاذ بالله از یونهایی میگه، ما اگه میگفت میدونستیم این راست میگه خودمون دنبالش میکردیم، ول کنی. خلاصه این به سبب اینکه قریشی بود و نزدیک بود و اهل مکه بود و پیامبر رو میشناخت، نذاش اون گفتار من مثلا در اون اهل ثقیف اثر بکنه. میگه بعدها البته من مسلمون شده بودن آقا و بعدم ایمان آورده بود به این جمله. البته این دلیل بر این نمیشه که این جمله مربوط به همون وقت نازل شده باشه، آیات در همون زمان، خب شاید قبلا نازل شده، پیامبر اون لحظه این آیات رو داشتن میخوندن. این هم به هر حال در این باره آیه. نکته اولی که در رابطه با این سوره وجود داره اینی که مثل بسیاری از سوره های دیگه با قسم شروع میشه. واو اول واو قسمه، ظاهرن واو دوم عاطف میشه. قبلا هم گفته بودیم که اینجا حالا آیا این هم دومی رو قسم بگیریم یا دومی رو عطف بگیریم، یک انقلت و قلتی در میان ادبا وجود داره. راجب قسمم سابقا حرف زدیم دیگه، دوباره راجبش باب و بارس نکنیم که اصلا اولا ماهیت قسم چیست، قبلا مفصل حرف زدیم. و قسم به اشیاء مختلفی که در قرآن خورده شده، و تینه و زیتونه و طور سینینه، جاهای دیگه قسم های به آسمان ها، به نعل اسب ها، به آتشی که از زیر سم اسب ها زبانه می کشه، به آسمان و زمین در مواقع مختلف، خورشید، قمر و این قسم های مختلف که گفته شده در رابطه باش در زیر سور قبلی، حالا جاهای مختلفی که بحث بوده مطرح کردیم، دوباره وارد بحثش نمیشه. لغت سما از سموه به معنای ارتفاع و احاطه، چیزی که نسبت به چیز دیگری ارتفاع داشته باشه و احاطه داشته باشه بهش میگن آسامی یا سما. از سماع دنیا چون آسمان بر زمین هم مرتفع است، هم محاط است، هم محیط است، احاطه داره، از زمین بر او محاط واقع شده. لغت هم آرامی، اصلش عبریه، همه از او گرفته شده. اسم هم که میگن از همین بابه، چون میگن اسم که انه احاطه بر مسما داره، یعنی نمایندگی میکنه همه رو به این نامیدن، از یک لغت گرفته شده. خب پیامون این لغت هم خیلی قبلا حرف زدیم دیگه، دوباره صحبت نمی کن. اما لیشه ترقه و سماع و تارق، ترقه که یه اشتقاق کبیری هم داره، هم از دقه، هم از طبعه، هم از طبقه، تقریبا همه شون هم معنا و نزدیک به همان، اصلش یعنی کوبیدن یا تثبیت یک شیء بر یک کیفیت مخصوص. از جا گفتن یعنی این که شما بکوبی که ثابت کنی شیء رو. به همین جهت معنای دومش گفتن به طریق، از طرقه آمده. طریق به خصوص قدیما که آسفالت و اینا که نبوده، را می رفتن انقدر پاکوب می شده که این جا صفت می شده، معلوم می شده این مسیره، به خصوص اگه تو کوها بوده جاده مال رو، الان هم همینجوره که یعنی وقتی زیاد را می رن اون یکی که جا صفت می شه. حالا اگه تو جاهایی باشه که گیاه در میاد، اونجا دیگه گیاه در نمیاد، یه اگه جاهای بیابون باشه شن کمتر اونجا حرکت میکنه. الان هم جاده های تو دشت و اینا بری، جایی که ماشین نفش ده تا پشت سر هم راه رفتن، جاش کوبیده میشه. پس لغت طریق از همین طرقه، یعنی کوبیده شدن زمین در اثر راه رفتن مسافرین قبلی گرفته شده. اما یه لغت دیگه که ازش ما زیاد کار داریم به معنای کوبیدن دره، طرق الباب، که همون دق الباب هم هست، که در حقیقت در رو بکوبند، یعنی همون دری رو می زدند. در هم سابقا خونه ها یک کلونی داشته، یک پشتش هم یه آویزی داشته، آهنی بوده یا میخی بوده، چیزی بوده که صدا میزده، اف اف که نبوده، بر همین میومدن این رو با یک چیزی قرار میدادن رو در که صدا بده. ترق سمعه او یعنی به گوش او رساند، که انه کوبید در گوش او، به گوش او مطلب رو منتقل کرد. ترق صوف یعنی پشم رو زدن، این کسایی که پشم رو میزنند، این هم دوباره یعنی که انه زدنشون، کوبیدنشون. ترقه او اگر به خود مستقیمن به مفعول بخوره، یعنی او را با یه چیزی مثل چکش، یه چیز آهنی، یه چیز محکمی زد. اما به این جهت از ترقه من کوبیدنه، حالا زمین رو بر اثر راه رفتن پا بکوبن که میشه طریق، طارق میشه کوبنده. اما به ستاره های صبحگاهی گفتن میگن طارق، یعنی هر ستاره‌ای که دمدمای صبح طلوع میکنه به این میگن طارق. حالا میگیم چرا؟ هر کسی که شبها از سفر میرسیده، عرب بهشون گفته طارق. بچه تسمیهشو بعضی از مفسرین ابن عاشور میگه که به خاطر اینکه مسافرها که شب میومدن باید میومدن یه چیزی رو سرصدا را مینداختن که اون صابخونه بفهمه اینا اومدن. روز خب میدیدشون هم بیدار بودن، در پیکر خونه ها باز بوده اومدن تو. شبها بوده که احتیاج داشته که بیان در بزنن. به همین جهت آرام آرام به نحو مجاز مرسل به مسافر شب گفتن طارق، در حالی که طارق یعنی کوبنده، اون میخی بوده یا سنگی بوده که برمیداشتن میزدن، یعنی میگفتن کوبنده آمد. کوبنده آمد کی میکوبیده؟ مسافری که شب هنگام میرسیده، چون روز هر که میرسته که خب سرصدا میکرد، همه بیدار بودن میدیدنش. اینی که شب میرسیده مجبور بوده با صدایی، سنگی، دادی، حواری، چون چراغ هم که نبوده که، طرف با یه اسبش، قاطرشه، شطورش میومده وارد این ده میشده، همه هم خواب بودن، نشمش افراد بودن، صدای شطور و زنگوله شطور هم که انقدی صدا نمیکرده که بخوان بفهمه کی اومده. این باید می اومده می رفته یه سنگی در می آورده به یه قابلمه‌ای به یه آهنی تق 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 صدا می کرده تا بفهمن این آقا از راه رسیده. آرام آرام این ضرب زدن با هر میخ و سنگی به یک شیعی که صدا بکنه رو اسم خود مسافر شده، یعنی تسمیت مسبب اسم سببه یا تسمیت و سبب اسم مسببه، بستگی در حالا کدومش. به همین جهت گفتن اصلا ترق فلانون یعنی ازا جا بلیلن، وقتی شب آمد. کسی که شب می اومده رو بهش می گفتن ترقه. میگن مثلا زیدون تارقون، زیدون تارقون یعنی زید شب روست، شب میاد. البته عده گفتن نه، به معنای همون طی تاریخه، چون یک روایتی از پیامبر دارند که میگه اعوذ بکن من شر طوارق لیل و نهار، یعنی شب روانه اون کسایی که شبها میان و روز میان، توارق نهارم پس داری. الا تارقن یترقو به خیرن یا رحمان، دعای پیامبر میگن میخونده، الا اون کسی که تیه طریق میکنه و خیر میاره. خب از این عبارتی که اعوذ بک من شر طوارق لیل و نهار طوارق نهار هم داریم. البته ممکنه اینجا بگیم این معنی مجازیه، یعنی طوارق شب اونایی بودن شب می اومدن یواشکی می اومدن، شرم اگه باشن یعنی دزدان شب که شب هنگام میان. طوارق نهار هم به حساب همون گفتن که اینها به معنای طوارق بهشون گفتن شبرو، کما اینکه در فارسی به دوز شبرو میگن ولی اینکه روز بیاد. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شبرو است تو از راه دیگر آید. این شبرو یعنی کسی که از راه دیگری میاد، این الزامن نیست که شب میره روزم میره، ولی معنی اینکه دوز از مسیر دیگری. خب این هم از یه مطلب. در حسن اون داستانی که گفتیم ستاره صبحگاهی رو بهش میگن، چرا ستاره صبحگاهی رو بهش طارق میگن؟ به این جهت که اونم شبها میآید. پس وجه تسمیه ستاره صبحگاهی به طارق هم به این بیان میشه، یعنی اون که شب هنگام سر و کلش پیدا میشه یا عوام صبح سر و کلش پیدا میشه. چون معمولا این هم در نظر بگیریدان، مسافرها رو قبلا گفته بودم بهتون، مسافرها در مناطق کویری، مناطق مثل ماهاز، ایران یا اونا، در زمستانها حتما شب حرکت میکردن، روزها به شدت گرم بوده امکان حرکت نداشته، شبا میرفتن. خب طبیعتا شب را میرفتن نزدیک های صبح میرسیدن. قاعدش این بوده که جوری حرکت میکردن که مثلا یک دو ساعت به صبح یا اوان صبح میرسیدن، تا اون موقع حرکت میکردن، چون سعی میکردن برن تا یه موقعی که دیگه مواقعی حالا یا به هدف برسن یا اینکه دمدمای صبح که دیگه خسته میشدن اونجا بیفتن به استراحت کردن. یه مقداری هم بعد از صبح حرکت میکردن، بعد دیگه وقتی آفتاب میومده بالا استراحت میکردن تا آفتاب غروب کنه، یه ذره هوا خنک بشه، چون روزها امکان حرکت توی گرماهای وحشتناک مناطق کبیری وجود نداره. خب اینم از این. یه نقطه دیگه هم دوباره در اینجا داره، خیال رو هم گفتن که صفت طروق براش میگن، یعنی یه خیال طروق. اینم به همین جهته که میگن خیال مثل دزده، خیال مثل یک راهزنه، خیال مثل یک شبروه، خیال مثل یک کسیست که ناگهان به ذهن میاد ببونه این که آدم متوجه بشه. شاید بچه تصمیهش باشه. خب حالا و سماع و طارق، یعنی قسم به آسمان و قسم به طارق. طارق رو چه بگیریم؟ در تفسیر علی ابن ابراهیم گفته طارق زحله. بدونید منظومه شمسی 8 ستاره داره، یا 8 سیاره به تعبیر صحیح تر داره. از قدیم هم می ساختنش موجودات هیئت شناسان قبلی اینو می دونستن که خورشید مرکزه و اینها دورش می گردن. اولیش عطارد یا به تعبیر تیر، اینا هستن اسم فارسی دارم اسم عربی، عطارد یا تیر. بعدی زهره است یا ناهید، این اسم دیگه. سومی که زمینه، که همین زمین خودمونه. چهارمی مریخه یا بهرام، که اسم دیگه ستاره بهرام. پنجمی مشتریه یا اسم دیگه هرمز. ششمی زحله که اسم دیگه کیوان. هفتمی هم اورانوسه که اینا رو اون وقتا نمیشناختن بعدها شناختن. هشتمی هم نپتونه که اینا دیگه این دوتا چیزای عصر جدید. قدیمی ها با اختصاب خورشید 6 تا رو میشناختن، خورشید رو هم میدونستن 7 تا. اون وقت جالب اینو بدونید، الان ما میگیم خورشید یک، عطارد دو، زهره سه، زمین چهار، مریخ پنج، مشتری شیش، زحل هفت. منتها قدیمی ها زمین رو میذاشتن اول و گفتن عطارد یک، ناهید دو، خورشید سه. یعنی جای زمین و خورشید عوض بوده، اون ما بقیه جا خودشونه. لذا میگن خورشید در فلک سومه، این به اینجا. اگر تو برای قمرم یه جایگاه قائل بودن، لذا خود زمین رو میگرفتن صفر، هفت آسمان بالای سر زمین، از ماه شروع میشده میرفته بالا، ماه و تیر و ناهید و خورشید و مریخ و بعدش هم زحل و مشتری. آخرین مرحله که فلک هفتم باشه میشده چی؟ میشده زحل. لذا طبق طبیعیات قدیم مرکز جهان هست زمینه، هفت فلک بالا دستیش، هفتمی زحله، هشتمی، نهمی و دهمی که دهمی فلک الافلاکه. هشتمی رو میگفتن جایگاه ستاره های چشمک زن، نهمی جایگاه ستاره های غیر چشمک زن ثابت، و دهمی رو میگفتن فلک الافلاک، دیگه اون سقف جهان هستی است. خب امروز این طبیعیات قدیم بطلمیوسی به طور کلی به هم ریخته دیگه، طبیعیات کوپرنیکی اومده و اصلا نظام جهان فرق کرده. بین اینها یه مدتی فکر میکردن بین زمین تا مثلا سیاره های دیگه یا ستاره های دیگه هیچی نیست، اما الان میگن نه اینجور هم نیست، خلأ محض باشه، میزانی از نیتروژن وجود داره، کل موارد خودش. تفسیر علی ابن ابراهیم گفته مراد از طارق زحله. زحل یه آخرین ستاره است که بشر اون وقت میشناخته، یعنی بالاتر از او دیگه ستاره ها ناشناخته است، قابل رصد نبوده، چون عمرشون انقدر طولانی میشده که بتونه یه نفر اینا رو رصد بکنه. یه قول، یه قول گفتن که ستاره های آسمان هفتمه، اشاره نکردم که زحل باشه یا همون کیوان. قول سوم گفتن ستاره ثریاست، یه خوشه هایی بودن که الان هم هست و در موارد هست و خودش هم دارای یکی از بروج وجود داره. قول چهار رو بشم گفتن جدیه، ستاره شمالی بوده، این هم از کشفیات بزرگ بشره که تونسته کشف کنه که این ستاره همیشه در طرف شمال وجود داره و برای راهنمایی و این مواردش خیلی بتونه ستاره قطبی رو خوب تشخیص بده. این حالا مواردش، ولی ظاهرا همشون قابل استناد نیست. پس اگه بخوایم برش گردونیم، علی ابن ابراهیم از خودش گفته، نقل از امام معصوم نداره. دو تا مطلب رو میشه به معنی طارق گرفت، یکی بگیم مراد ستاره ها، یعنی الفلام میشم جنسه. چرا بهشون میگن طارق؟ چون اینها ستاره های مسافر شب هم. به معنی کوبیدن نیست، طارق همون مسافرین شب هم. خب ستاره ها مسافر شب هم دیگه، بشار میدیدن هم که سفر هم میکنن، چون فکر میکردن اونا حرکت میکنن، زمین میچرخیده، بشر احساس میکرده این از این و شروع میکنه حرکت کردن میره اون ولی، پس اینا شبرو هستن، ای شبروان را منزله، اینا عبور میکنن، شب حرکت میکنن، میان میرن، ای قبله هر قافله، ای شبروان را منزله، این منزلت جایگاهشون رو میرسن بهش. پس علت این که به اینا گفتن طارق، به ستاره تشبیهش به خاطر همین چیه؟ به خاطر شبرو بودنشه، حیات خوشبندش هم میگن و نجم الساقه، حالا میرسیم و ما ادراک مطارق و نجم الساقه. اما نه اینکه یک ستاره خاص، نه به معنای هر ستاره. حالا چرا به ستاره گفته طارق؟ بخاطر اینکه ستاره ها سفر میکنن شبها دیگه، دیدم در حقیقت در همونجا مسافره. یه بچه تصمیه دیگه ای در طارق گفتند کوبنده. من البته امروز تو این سایت قبلا دیده بودم، یا بهتر بگم شنیده بودم از برخی از اهل فن. امروز نگاه کردم در این سایت تبیان یه مقاله وجود داره ولی آدرسی نداره، نمیدونم درسته یا غلطه، چون اینجور چیزها رو بعضی هم همجور جلیاتی دارن به عنوان اینکه بخوان خیلی علمی بکنن و بگن الحمدلله یه معجزاتی وجود داره. آیا حق درسته غلطه ایناشو نمیدونم، ولی میگه اخیراً کشف شده یک ستاره هایی که بهشون میگن ستاره های آبی رنگ، که اینها میلیون ها برابر خورشیدن، بسیار هم از زمین فاصله دارند، به گونه ای که اگر خورشید جای اونها بود اصلا نورش امکان رسیدن به زمین نداشت، و اینها وقتی به زمین میرسند میکوبه نورشون زمین رو. حالا اینکه چجوری میکوبه توضیحی نداده، منم حقیقتش تتبع بیشتری هم نکردم. قبلا یه جایی کسی از اهل فنی بود نسبتا مطلب رو بیان کرده بود، در ذهنم بود، امروز یه تتبع ناقصی هم کردم، حقیقتش خیلی هم کاری هم برام پیش اومد نتونستم تتبع کامل بکنم. دیدم بله یه مقاله‌ای در رابطه باهاش با همین مطلب در سایت تبیان هست، اما آدرسی هم ننوشته بود که از کجا اینو نقل کرده، یک عالم درست درمونی گفته یا یه کسی گفته، بعد همینجوری مثل قصه‌ای که پیش میاد همینجوری بر هم میگن و بقیه هم میگن به به چیز قشنگی دوباره نقلش میکنن، اونم بر اون میگه میگه، نمیدونم. اما هران اینو گفتن، تخصص منم نیست، فقط نقلش میکنن. آقا صدا نداره، همینو میخوام بگم، صدا مرحوم وجود صوته. این که همون هم نوشته بود که این وقتی نورها میرسه اگر بتونن گوش کنن این صدای کوبیدن داره. صدا اون چیز که ما بهش میگیم صدا باید هوا باشه، هوا اگه نباشه صوت وجود نداره. شما در خلاء صوت ندارید، صوت طول موجیست که در اثر هوا پدید میاد. طول موجهای بیرون خلاء طول موجهای نوریه. آیا مراد اینه که این مثلا خاموش روشن میشن مثل کوبیدنه؟ خب این که لزوم نداشت بگه کوبیدن، خب بشر میدیده که ستاره خاموش روشن میشن، این خیلی معجزه‌ای پدید نمیاد اگه اینو بخوان بگن. خب چرا بگن ستاره های آبی رنگ، این ستاره هایی که خاموش روشن میشن همینو بگن کوبیدن؟ حتما میخوان یه صدایی که دارم اینقدر شبهه میکنم دوست بر اینه که یعنی چی وسیله صوت بذاریم صدای کوبیدن میشنویم. من نمیدونم، بلدم نیستم، دارم عرضم میکنم، نمیدونم، ممکنه بیان بگن نه از جاهای دیگه ممکنه صدا رو بتونیم طول موجه رو. همین عرضم به همین بود، روشنایی خاموش روشن میشه، به این که خب معجزه ای نیست که بشر از 5000 سال قبل نگاه میکنه با آسمون میدیده یه سری ستاره خاموش روشن میشه، هیچ وقت دو شب مثل روز نیست، مگه اینکه تو کشورهای اسکاندیناوی اونم در تابستان که هوا میشه. حالا این نکته بعدی این که در آیه بعدی میفرماید و ما ادراک ما الطارق. دقت کنید مثل بسیاری از موارد دیگه با یه ابهام داستان شروع میشه، و السماء و الطارق، قسم به آسمان و قسم به کوبنده، یا بگیم قسم به رهرو شب. شاید من اگر نبود که همه کوبنده معنا کردن، به نظرم رهرو شب قشنگتره. بعد رهرو شب چیه؟ میگه و ما ادراک ما تاریخ، تاریخ چی چیه؟ دوباره ابهام در ابهام. سابقا در رابطه با و ما ادراک ما تاریخ اینو گفته بودیم که این چه ساختار ادبی داره، چون معمولا اینا اینجوری هم و تو چه دانی که چیست؟ نه، ادرا به معنی مثل اعلم است، سه مفعولیه. ادراکه مفعول اولش، یعنی ادرا الله ایاکه الطارق حسنون، مثلا الطارق نجمون، نجمن در حقیقت میشه مفعول سومش. اینجوریه که فهماند خدا به تو که طارق ستاره است. پس فهماند خدا فاعلش، ادرا الله ایاکه مفعول اول، الطارق نجمن، اینا میشن سه دو. هر کدومش میشه سوال باشه، یکی میشه میتونید سوال کنید که به چه کسی فهماند خدا که طارق ستاره است؟ جوابش اینه، به من. دو، سوال بکنید خداوند به تو فهماند چه چیزی ستاره است؟ جوابش عطارقه. یکی هم میتونید سوال سوایی بگید، خداوند به تو فهماند که طارق چه چیزی است؟ این ما ادراکه. چه چیزی خداوند به تو فهماند که طارق است، که طارق آن است، که طارق آن چنان است؟ یعنی نه این که معنا میکنیم ما معمولا و چه دانی تو چیز طارق، نه نه، ماش مای استفهامه، مای نافیه نیست. و ما ادراکه و چه چیزی است آنچه خداوند به تو فهماند که طارق آنگونه است؟ ادرا فاعلشه دیگه، ادراکه یعنی ادرا الله، ادرا الله ایاکه. در اینجا سفیان ابن عیینه یک مطلبی رو در قید آیات قرآن داره که بقیه مفسرین ازش نقل کردن. سفیان ابن عیینه یکی از بزرگان طبقه دو تابعینه، 198 فوت کرده و زیدی هم بوده، او را از اصحاب امام صادق هم دانستند. البته خب پیدا هستی زیدیه، یعنی بعد امام صادق دیگه سراغ بقیه ائمه نرفته. امام صادق 150 به شهادت رسیده، این 48 سال بعد امام صادق زنده بوده. اما از اکثر قریب به اتفاق تابعین روایت دیده و نقل کرده و اونا رو بیان کرده و دیده، یا نسبتاً مفسر بزرگ معتبریست، زیدی هم هست، اینجور که ابن ندیم گفته زیدی. او یه قولی داره میگه هر جا قرآن گفت و ما ادراکه به صورت خبره، به صورت ماضی، اینجا بلافاصله جواب خودش میده، میگه که و ما ادراک ما الغارعه و ما ادراک ما الطارق، پشبندش میگه النجم الساقط. اما اون جایی که به صورت مضارع آورد و ما یدریک لعل الساعه قریب، اونجا دیگه جوابشو نمیده، یعنی بیانش نمیکنه که چی بود، چه چیزی به تو گفت که شاید قریب باشد، چه چیزی به تو میگوید میفهماند که شاید ساعت قریب، چه ساعت، جواب نمیده. میگه اگر به صورت ماضی آمد پاسخش میاد دنبالش، صبر کنید بعدش بیان میشه، اگر به صورت مضارع آمد بیان نمیشه و خبر داده نمیشه. خب این دو تا آیه پس و سماع و طارق و ما ادراک ما الطارق که قبلا راجع به این ترکیب ما ادراک ها زیاد صحبت کردیم، احتمالات دیگه ای هم هست جای خودش داده شده دیگه بحث میکنیم. النجم الساقب توضیح میده که مراد من از طارق در اینجا نجم ساقب است. حالا راجع به نجم ساقب فردا انشاءالله.